همین. و این رو هم باید توجه داشته باشیم که اینها رو به عنوان تفسیر بیان میکنه و این رو داره به عنوان قطع، ما نمیتونیم بگیم از بیرون داریم میگیم، قطع نمیشه گفت، ولی به عنوان یک احتمال که اگر آیه از نور بحث میکنه، علم هم در فلسفه این مراتب رو داره، پس میاد اون مراتبی که در قرآن داره بیان میکنه، مصباح رو بیان میکنه، زجاجه رو بیان میکنه، که انها کوکب دری رو بیان میکنه، داره مراتب مختلف علم و درخشندگی علم رو داره
نگاه تشکیکی هست
و این رو داره با همون علم داره بیان میکنه. خب اینجا دیگه هیچگاه تعارضی بین علم و دین و عقل و دین رخ نمیده و این بسیار نکته قابل توجهیه که او در اون دوره به این مسئله متفتن بود، یعنی دورانی که هنوز اون دوران تاریکی قرون وسطا حضور داره اونجا و اون سیطره‌ای که کلیسا داره و اجازه تفسیر رو جز در کلیسا نمیده و بعدها در انتهای قرون وسطا اون اتفاقات میفته،
یعنی هزار سال پیش پاسخ سکولاریسم رو داده.
بله بله، از این جهت ما الان هم دچار همین مشکل هستیم. بله. ما سیطره تفکر پوزیتیویستی که کسی عالم علم تجربیه، اما این روش رو به عنوان تنها روش قلمداد میکنه، آیه قرآن رو میخواد با روش پوزیتیویستی بفهمه، عقل رو، فلسفه رو میخواد با پوزیتیویسم و تجربه گرایی افراطی بفهمه. نتیجهش میشه چی؟ اینی که یا عقل و دین باید کنار گذاشته بشه، یا دین دیگه فقط میشه رابطه من و خدا در گوشه خانه، حق دخالت در اجتماع نداره، حق قانونگذاری نداره، دین یک امر کاملا شخصی میشه، دین تبدیل میشود به یک تجربه دینی و یک امری که قابل تسری به اجتماع و جامعه نیست. اما ابن سینا با طریق و روشی که داره میره جلو، دین رو در صحنه اجتماع قرار میده، به عنوان فیلسوف میاد آیات قرآن رو مبتنی بر قطعیاتی که در فلسفش داره تطبیق میده، آیات رو ازش نتیجه گیری میکنه و در متن جامع دین رو حاضر میدونه.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. جناب آقای دکتر قیومی زاده، ما در واقع وارد اصل بحث شدیم در روش ابن سینا. به نظر میاد که این روش چقدر امروز کاربرد داره، در حالی که مثلا اندیشه ها و اسم های طبیعت گرایی، پوزیتیویستی و اندیشه های عرض کنم که از جنس سکولار و یا لیبرال، از جهتی که عقل گرایی و یا علم گرایی محض و ملاق قرار میدن، ابن سینا که یک طبیعت شناس هست، این طبیعت شناسی رو ذیل الهیات و متافیزیک قرار میده و این دوتا رو پیوند میده و بر اساس همون هم آیات قرآن رو که در مسائل طبیعیات هست و الهیات هست میتونه از عهدش بر بیاد در تبیین اون. جناب عالی، چقدر این روی کرد ابن سینا رو در اقتضایی که الان ما توش هستیم، زمانه ما، چقدر مفید میدونید آقای دکتر؟
بله، عرض کنم به حضورتون، جناب بوعلی سینا علاوه بر این که به لحاظ علمی و هم روشی عرض کنم به حضورتون یه اندیشه های سکولاری و بیدینانه را کنار زد و تلفیق و هماهنگی نشون داد بین دین و عقل و طبیعیات، علاوه بر این اساسا خود شخصیتش و کارکرد ایشون، یعنی شخصیت مرحوم بوحدی و کارکرد ایشون، خودش یک حجتی در هماهنگی و یکی بودن علم و دین هست. به اصطلاح من یه اشاره کنم به فرمایشی که مرحوم علامه جعفری وقت داشتن، ایشون گفتن که ما یه جایی رفته بودیم یه سمیناری در خصوص شخصیت مرحوم بوحدی، خب یکی اومد از فلسفه بوعلی گفت، فلسفه آتا تحولی که ایشون در فلسفه مشایی ایجاد کرد و روش خودش رو داشت که یک در عالم اسلام پایه‌گذار یک فلسفه عقلیه مثل عقل گرایانه بود، و عرض کنم یکی دیگه اومد گفت ایشون یه ریاضیدان هست و اینا رو گفت، یکی دیگه اومد گفت ایشون طبیب هست و اینا رو گفت. وقتی تمام شد من رفتم صحبت کردم، گفتم ببینید تمام این بحثا یه چیز به عقل مسجل کرد، به قول آیین علما اجماع مرکب بر این شد که با توجه به همه این بحث ها که علم و دین با هم دیگه هیچ تنافی نداره، هیچ تعارضی نداره، بلکه قابل جمع است. و حالا این که باید از هر دوش استفاده کنن برای ترقی، با از دین هم میتونیم همین در بیادیم، این به کنار که این فرمایش فرمان علامه جعفری نبود، ولی ایشون فرمودن همه این بحث ها یک نقطه مشترک داشت و اون این که تلفیق بین علم و دین و یه هماهنگیش ممکنه یک شخصیت هست، اما یکی میگه ایشون طبیبه، یکی میگه ریاضیدان هست، یکی دیگه میگه تجربی هست، یکی هم میگه فیلسوفه، یکی میگه عارف هست با توجه به مواعظ عرفانیشون، یکی دیگه میگه مفسر هست. به خود مرحوم بوعلی شخصیتش اینو نشون داد، مضافه به این که روشی که ایشون به کار گرفت واقعا این گونه بود، یعنی خود روش مفروغ عنهش این هست که با دین باید با اصلا بود برداشت عقلی و استدلال عقلی رفت سراغش، آیه قرآن باید با برداشت و روش عقلی به سراغش رفت. حالا اینم که فرمودن که مثلا یه جاهای عقل به صورت قطعی حکم میکنه، حالا بحث ما هم در بحث تعارض علم و دین اینجاییه که اون تعارض عقل و دین هست، که تعارض عقل و دین شدنی نیست، ولی علم و دین تعارض نه. خب برایات این که علم اصلا حدسیاتی هم ازش برداشته میشه.
صداتون رو نداریم آقای دکتر. آقای دکتر قیومی‌زاده، خب ما با بله با آقای دکتر ما ادامه میدیم گفتگو رو، ظاهرا ارتباطمون قطع شد. خب بحث ما اینجا هست که یعنی اینشون تا اینجا ادامه دادن که روش یعنی هم تناقض و عدم تنافی علم و دین یا عقل و دین، و خب با نظر به روش ابن سینا ما در واقع میتونیم به هر دوی این شبهات پاسخ بدیم که نه دین با علم تناقض داره نه عقل با دین. و ایشون بر اساس برهان و استدلال سعی میکنه دین رو توجیه و تبیین بکنه، و هم بر اساس علم سعی میکنه مسائل دینی رو و متافیزیک رو تبیین بکنه، به جهتی که البته تو اشارات ابتدا طبیعیات رو تبیین میکنه و بعد به الهیات میرسه. چنین شخصیتی که خب رئیس حکمت مشا مشهوره و یه شخصیت بین المللی است، وقتی چنین شخصیت با مبانی عقلی و علمی در واقع دین رو تفسیر میکنه و عقلانیش میکنه و مستدل میکنه که میتونه مورد از کنم اثبات قرار بگیره در جهانی که امروزه اندیشه های الهادی هم غلبه داره، به یه معنای لااقل مشهوره
جهان مدرن اصلا.
بله این چنینیه،
مقابله با دینه،
مقابله با دینه، و ما نیاز داریم به چنین روی کردهایی که حالا ولو متفاوت باشه با تفاسیر رایج. ما چگونه میتونیم این رو تقویت بکنیم آقای دکتر؟ این بله
ببینید،
البته ارتباط ما با آقای دکتر قیومی‌زاده برقرار شده. آقای دکتر شما چون قطع شد صحبت شما، ادامه بدید، بعد ما در خدمت آقای دکتر بلند قامت پور هستیم، البته در خدمت آقای دکتر آهنگرال هم هستیم، با ما همراه باشن که میرسیم خدمتشون.
بله من عذرخواهی میکنم از اینکه تماس دچار مشکل شد.
خواهش میکنم بفرمایید.
من با یه مقدمه‌ای که عرض کردم میخوام توجه به این جهت عرض بکنم که خود روش مرحوم بوعلی سینا چقدر عرض خواهم موضوع کمک کرده به همکاری و هماهنگی و همراستایی عقل و دین. حالا یه مقدمه دیگه از هم ببینید، قرآن کتابی است که حالا بحث ما روش تفسیری و مواجهه با آیات قرآن از جانب مثلا جناب بوعلی هست. قرآن خب کتابی است که قطعا نیاز به تبیین، توضیح، تعویل، تفسیر و برداشت خاص داره. این اصلا مورد تایید دین هم هست. کتاب هدایت، کتاب دینی، طبیعتا کتابی است که و برای آثار مختلف، افراد مختلف، زمانها و شرایط مختلف و عرض کنم به حضور در حالات متفاوت طبیعتاً یه تفسیر و تبیینی باید داشته باشه. اینا برای این جهت عرض کردم که اگر مواجهه با قرآن میشن نیاز به تأویل و تفسیر و تبیین میبینن، این طور تلقی نشه که مثلا آیه قرآن را از اون وجه اصلی خودش دور کردن و این کنار گذاشتن دید قرآن باشه. نه، این چنین نیست. حالا مرحوم بوعلی سینا عرض کنم به حضورتون در برداشت های تفسیری کاملا پایبند به هم ظواهر عام آیات هست، یعنی به گونه آیات را در همون قل هو الله احد که فرمودن، در آیه نور که ملاحظه می فرمایید، در صمد که جناب عالی هم اشاره فرمودید، اینطوری نیست که در تبیین آیات قرآن ظواهر عام فهم را کنار گذاشته باشن.
بله.
و کاملا ذوقی رفته باشن جلو، هم با روش عقلی قابل فهم کرده. این آیات عرض کنم به حضورتون قرآن کریم.
بله.
بنابراین عرض کنم به حضور مبارکتون روش وقت اون در برخورد با قرآن و برداشت از قرآن که بحث حالا تعارض عقل و دین یا علم و دین و این بحث ها مطرح بود، ببینید اگر یه جایی عقل خب قطعا میگه که این چنین نیست، خب یقینا آیه قرآن یک هدف دیگه از این بیان داشته و یک تبیین دیگه ای باید ارائه بشه ازش، که حالا آقای دکتر هم اشاره به یدان فرمودن و یا استواء و مثال این چنینی که قطعا با هیچ از خواهم به حضور منطقی نمیشه به خدا نسبت داد، مگر کسی که بدون منطق خواسته باشه اینا رو نسبت بده، مثل ظاهریون که با هیچ با بدون منطق مثلا بگه خدا دست داره، وجه داره، صورت داره، این چنینی. و در اون جاهایی که عقل قطعا میگه چنین چیزی نمیتونه صحیح باشه، طبیعتا آیه قرآن هم برای اهدافی و اشاره به، یعنی اینها یک از خواهم به حضورتون وجه مشیر داره به یک حقیقتی و باید همینطوری هم تفسیر کرد، تبیین کرد، و اینها اصلا مواجهه با غیر ظاهر قرآن و از بین بردن ظاهر عمومی و عرفی قرآن نیست، که بوعلی سینا همین روش را پیش گرفته. و اما این جهتی هم که جناب عالی فرمودید که این روش مرحوم بوعلی تا چه حد کمک میکنه به این که علم و دین باید در کنار هم باشن، بلکه عقل و دین. حالا ما اینا مرزا رو باید تفکیک کنیم، ولی چون اینجا مشخص نشد که مراد ما مثلا این که علم و دین هست که ترفیق کنه دو با هم باشه یا علم و دین، منم ناچارن از هر دو واژه در جاهای مختلف استفاده کردم.
خیلی ممنون.
اجازه صحبت کنیم. اما روش مرحوم بوعلی و خود شخصیت مرحوم بوعلی این هماهنگی و همکاری و یکی بودن و در یک راه سال بودن عقل و دین در روش تفسیریش کاملا
به جا بوده و درست بوده. خیلی ممنون آیه دکتر. آیه دکتر، من سوالی که خدمتتون پرسیدم دوباره به نحو دیگه کوتاه، شاید شنوندگان عزیز الان دیگه اون یعنی فاصله گرفتین اینا دارید، دوباره تکرار میکنم که این روش ابن سینا در واقع یک روشی است که ما رو مرتبط میکنه با حقیقته، که چه در دین و چه در جهانی که ما توش زندگی میکنیم و چه با حقیقت ما. بالاخره ما یه جهان متافیزیک داریم، واقعی وجود داره این جهان، حالا به لحاظ دینی میگیم برزخ و معاد، و حالا تو مراتب فلسفی بحث فرق میکنه عالم مثال و عالم عقل و اینها. و از اون سوی قرآن هم وقتی اشاره میکنه به برخی از مسائل در قالب مفاهیم که حالا اون جهان وجود داره، نمیدونم مراتب اون جهان چنین هست، برای انسانها تدارکی دیده شده. خب اگر یک شخصیت مثل ابن سینا نیاد و تبیین نکنه قرآن از کدام عالم صحبت میکنه و این عالم رو ما چطور باید بفهمیم و چه مناسبتی باید با این عالم داشته باشیم، برای که ما اون عالم رو تجربه نکردیم. ابن سینا در همین عالم سعی میکنه بر اساس یک اصول فلسفی عوالم دیگر رو تبیین بکنه بر اساس نور و عقل، و وقتی به اون مفاهیم قرآنی میرسه اون رو با این عوالم شناختی و مراتب و هستی و عالم تطبیق میده. به گونه ای که مشخص میشه اگر قرآن اشاراتی به عالم دیگه داره و از مفاهیم استفاده میکنه ضرورتا ممکنه اون نباشه. یعنی ما همه اهل بیت هم اشاره کردن قرآن باطنی دارد و باطنش هم باطنی دارد، بنابراین اون مفاهیم ظاهری قرآن شاید بخواد ما رو ارجاع بده به باطن. یه شخصیتی مثل ابن سینا میتونه اون باطن رو تا حدودی برای ما از این جهت روشن بکنه. میخوام عرض بکنم که رد پای فیلسوفان تو این عرصه به اندازه ابن سینا قوی دیده نمیشه و به نظر میاد که بعد از ابن سینا ما دیگه، البته علامه طباطبایی در نگاه فلسفی حضور داره و تفکیک میکنه نگاه های فلسفی رو، ولی ابن سینا مستقیم فلسفه رو وارد تفسیر کرده به یه معنای. امروز میخوام بگیم این رو چطور میتونیم تقویت بکنیم این روی کرد.
ببینید ملا صدرا هم همین کار رو انجام میده. یعنی ملا صدرا هم دو تا کتاب ناقص داره، ملا صدرا یکی تفسیر قرآنشه یکی شرح اصول کافی. یعنی بعد از یک عمر کار فلسفی کردن میاد و اون اندیشه ها رو در تحلیل آیات و روایات به کار میبره. هم شرح اصول کافیش ناقصه و هم تفسیرش که دیگه از دنیا رفت و فرصت تکمیل این کتاب ها رو نداشت، در حالی که مثل اسفارش تکمیل این راه رو رفت. بعد از ملا صدرا هم ما میبینیم خیلی از افرادی که حرف زدن و کر و فرح دارن در تفسیر، بعضن در بالاخص مثل شرح اصول کافی جایی هست که ملا صدرا حرف زده، اینها در حالا برای رد یا قبول حرف ملا صدرا یک کر و فری انجام میده. اونجایی که ملا صدرا نقطه گذاشته تمام کرده، از اونجا به بعد دیگه میبینیم شرح اونها هم اون قوت علمی که مثلا بخواد داشته باشه
متوقف شده.
مرحوم علامه طباطبایی هم آخرین کارشون میشه گفت المیزانه.
بله.
یعنی بعد از سالها کار در فقه، کار در اصول، کار در فلسفه ایشون شروع میکنن، البته خب مبتنی بر بعضی کارهایی که استادشون مرحوم قاضی انجام داده بودن، شروع میکنن المیزان رو مینویسن و همون اندیشه ها رو هم در قالب فلسفه، در قالب تفسیر میریزن. اینی که الان چه کار باید بکنیم، من ارجاع میدم به اون مثال فیلشناسی مولوی که یکی دست به پای فیل زد و یکی دست به خرطوم فیل و آخرش هم میگه که اگر هر کدوم چراغ داشتن همه رو میدیدن این اختلاف ها
نبود.
حالا دین هم همینه. ما دین ابعاد مختلف داره. دین یک بخش عقلانی صرف داره، اثبات وجود خدا عقلانی صرف، و دین یک جهات تعبدی صرف داره. این که چرا من نماز صبح رو باید دو رکعت بخونم، این که چرا مثلا سر ظهر که مردم معمولا بیدارن اذان رو سر مأذنه میگن، اما توی مسجد که میرم باید در حالت اخفات نماز رو بخونم، این جهات تعبدیشه. خلط این دوتا جهت مثل همون فیلشناسیه، یک کسی فقط بخشیش رو دیده بخش دیگهش رو ندیده. ابن سینا اون جامعیتی که داره در فلسفهش، در طبش، در تفسیرش، همه این ابعاد رو با همدیگه جمع میکنه. این که یک بعد رو میگیره، بعد دیگر رو از یادش نمیره. به بیان آیت الله جوادی آمدی، جمع مکسر نیست، جمع سالمه. یعنی همه این ابعاد و روش ها رو بتونیم پیاده بکنیم. این که توجه داشته باشیم دین جهت عقلانی صرف داره، اگر رفتم سراغ جهت عقلانی قرار نیست که همه ابعاد دین رو من با عقل صرف بفهمم، بفهمم که چرا نماز صبح باید دو رکعت بخونم، نه، اونجا تعبده. و از اون طرف اگر جهت تعبدی دین رو قبول کردم، دلیل نمیشه که ما همه ابعاد دین رو چی بدونیم؟ تعبد بدونیم. بحث اعتقادات تعبدی نیست، تحقیقیه. یعنی واقعا کسی باید براهین رو ببینه و بفهمه و اعتقاد داشته باشه که خدایی هست. خب این که روایت داریم که خدا مثلا عالمه، خب خدایی هست، خب من روایت رو وقتی میتونم بپذیرم که پذیرفته باشم خدایی هست، خدا عالم و قادر و حکیمه، خدای عالم و قادر و حکیم برنامه داره برای انسان، برای انسان وقتی که برنامه داره پیامبر فرستاده، پیامبر صادقه، اگه و الا نقض غرضه. بعد از پیامبر امامه. این خبر به این شکل به دست من رسیده، خبر واحد اوغلا بهش اعتنا میکنن. اگر من جهت عقلانی دین رو پذیرفتم به معنای کنار گذاشتن جهات تعبدی نیست، و اگر جهات تعبدی دین رو هم پذیرفتم جهات عقلانی رو نباید بذاریم کنار، همه رو باید با هم داشته باشیم. به قول باز آیت الله جوادی آملی، یه وقتی ما کتاب تکوین خدا رو داریم میخونیم، یه وقت کتاب تشریع خدا رو داریم میخونیم. این که رفتیم سراغ کتاب تکوین، رفتیم سراغ با تجربه عالم رو بشناسیم، به این دلیل نمیشه که عقل رو بذاریم کنار، یا با عقل رفتیم سراغ عالم دلیل نمیشه که تجربه رو بذاریم کنار.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر آهنگران صدای بنده رو دارید؟ آقای دکتر، ما در واقع به جایی از بحث رسیدیم که ابن سینا گویی امروز هم برای جهان دین و مذهب و از جمله فلسفه و فلسفه اسلامی مفید هست. در واقع پاسخ به این سوال که ابن سینا امروز چه گره هایی رو میتونه باز بکنه، شاید یک موضوعش این باشه که ابن سینا با این نوع روش تفسیری داره نشان میده که دین و قرآن صرفا تاریخی نیست، بلکه همزمان در هر عصری معنای متافیزیکی خودش رو داره. از این جهت جناب عالی اگر صحبت بفرمایید سپاسگزارم.
بله خواهش می‌کنم. در همون حالا من داشتم اون بحث رو عرض می‌کردم، حالا همون دخالت دوم رو در همین راستایی که سوال جناب عالی هست توضیح میدم.
بله بفرمایید.
بعد اشاره خواهم کرد به اون دخالت سوم که حالا اون یک در واقع نقدی است که حالا خدمتون.
من فقط وقت رو عرض بکنم، ما کلن 23 دقیقه یا 22 دقیقه کلن وقت داریم که حالا بین سه بزرگوار تقسیم میکنیم. بفهمید. نه وقت داریم بفهمید.
تکمیل اون مقدمه دوم که از کردم در مقدمه دومی که ما از مقدمات عقلی استفاده بکنیم برای اینکه که مطلب در واقع تعبدی رو تثبیت بکنیم، اثبات بکنیم برای مخاطب. خب این جهت رو خود آیات مبارک قرآن، حتی در خود قرآن یا در روایات مأثور از ائمه وارده از ائمه علیهم السلام هم این وضعیت رو میبینیم. خب عرض بکنم کاری که ملا صدر کاری که بو علی کرده در ادامه اون در واقع پایه و اساسی است که خود خداوند متعال گذاشته. یعنی تا این حد هم این استفاده از مقدمات عقلی هماهنگ با دینه. ببینید شما این آیه مبارکه رو ملاحظه بفرمایید، ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون. خب خیلی وقتا ممکنه ما تصور ما این باشه که خداوند متعال در اثبات خودش هیچ آیه ای نداره، یعنی یک امر در واقع تعبدی است.
بله.
پذیرش وجود مبارک ذات مقدس باری تعالی، در حالی که تو این آیه مبارکه ملاحظه می‌فرمایید که اساسا خداوند متعال استدلال میکنه، ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون، یک استدلاله. ببینید ام خلقو من غیر شی، ابتدا خداوند متعال فرمود که آیا شما مخلوقید. خب مخلوق بودن امر بدیهی است، می‌بینیم که مسبوق به عدمیم و خلق شدیم. خب آیا من غیر شر یعنی معلول بدون علت که تناقضه، در این که مخلوقی و نیاز داری در این حال هم بدون علت که خب قاعده علیت قاعده مسلم عقلی است، در تنافی است با این قاعده. ام خلق من غیر شر ام هم الخالقون، یا نه شمایی که مثلا خدای متعال رو منکری، آیا مثلا باورتون اینه که خودتون خالق خودتون هستید؟ خب خودتون بخواید خالق خودتون باشید دو حالت داره، یا در وقتی که بودید خالق خودتون شدید که خب معنا نداره، تحصیل حاصله، وقتی هستید معنا نداره که بخواید ایجاد کننده یا موجود خودتون باشید، یا نه در ظرفی که نبودید خالق در وقتی که نبود، چون فرض اینکه شما خودتون بخواید خودتون رو به وجود بیارید، ام خلق من غیر شی ام هو الخالقون، خودم خالق خودم باشم، خودم خالق خودم باشم، اگر در ظرفی که وجود پیدا کردم اون وقت بخوام خودم رو خلق کنم، که این معنا نداره، تحصیل حاصله و تحصیل حاصل طرف تناقض در میاره، چون تحصیل یعنی امری که مسبوق به عدمه، از اون طرف مسبوق به عدمه، به مقتضای تحصیل از اون طرف به مقتضای این که در واقع حاصل است و به اصطلاح اون علت وجود داره، پس تناقضی که هم در این که من نیستم باید باشم. خب هم خلق من غیر شیء هم هم خالقون، خودتون در وقتی که نبودید خالق خودتون بودید، در وقتی که هستید خودتون خلق کردید، در هر دو صورت تناقضه. ببینید خود آیات یا روایات فراوان داریم، در روایات مخصوصا در کتاب توحید مفهوم صدوق فراوان روایت از ائمه علیهم السلام که خیلی وقتا خیلی از مسائل در واقع دینی به بیان عقلی تبیین شده. هم اشاره که در مورد این آیه کردم، فراوان در روایات دقایقی از مطالب در واقع دینی با بیان برهانی و استدلالی تبیین شد. حالا من این رو میخوام عرض بکنم، ما استفاده ما امروز از این روش که من میخوام بگم که این روش اختصاص به بوعلی ندارد. بوعلی این روش رو از خود دین گرفته، از خود متن دین در واقع این روش رو که بتونه در واقع اتکا بکنه به مقدمات عقلی، این در واقع پایه‌گذارش خود خداوند متعاله و بعد هم در کلام ائمه علیهم السلام. خب این دو تا در واقع فایده داره. فایده اولیش اینه که خب خیلی از مسائلی که جنبه تعبدی دارد رو با مقدمات عقلی ما میتونیم برای مخاطب تثبیت بکنیم، برای مخاطب در واقع تصدیقش رو راحت تر بکنیم، با در واقع تقویت باور رو برای او ایجاد بکنیم. وقتی برهان عقلی در کنار یک متن دینی قرار گرفت، خب این جنبه رو، این تأثیر رو داره. و تأثیر دوم که آقای دکتر مهمان بزرگوار برنامه اشاره فرمودن اینه که ما خیلی وقتا ما اگر این مقدمات عقلی رو کنار بگذاریم و بخوایم یک نگاه به اصطلاح ظاهری به آیات داشته باشیم و آیات رو تصور بکنیم، در هیچ کجا نباید تأویل کرد اگر یه همچین باوری داشته باشیم، خب میرسیم به آیاتی که همون اشاره که کردن بل یداه و مبسوطتان. ما اگر به ظاهر بخوایم آیه رو معنا کنیم، یعنی باید برای خداوند متعال دست قائل باشیم. ما مثلا در اون آیه مبارکه دیگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ما باید برای خدا یک وجودی قائل باشیم که قابل رؤیت است. یا در اون آیه مبارکه و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، که خب ببینید اونایی که ظاهری هستن اینجوری آیه رو معنا کردن که خداوند متعال مثلا روز قیامت حرکت میکنه، راه میفته و ملائکه مثلا صف کشیدن مثل مثلا نظامی ها که در واقع فرمانده میاد و سان میبینه، این شکلی تصویر. این تصویر از دین امروز با خدا بودن، یعنی بخواد مبدع باشد، یعنی بخواد در واقع منشأ رفع، منشأ همه در واقع رفع نیازمندی ها باشه، بخواد در واقع ذات مقدس به عنوان وجودی باشد که همه چیز به او محتاجن و هیچ چیزی به او محتاج نیست، این قاعده به هم میریزه. یعنی ما اگر امروز خدایی رو برای جامعه امروز معرفی کنیم که این خدا دست دارد، این خدا نمیدونم قابل رؤیت هست، ببینید میخوام بگم این مقدمات عقلی رو شما اگر کنار بگذارید، باید یک همچه معنایی رو از آیات به در واقع تفهیم و به خورد مخاطب بدیم که بگیم پس خدا اگر این مقدمات عقلی کنار بره و ما باشیم و ظاهر آیه، یعنی که بله خدا دست داره، یعنی خدا مثلا چه میدونم دیده میشود، یعنی خدا راه میفته میاد جلو ملائکه سان میبینه. خب این معنا اصلا یک بریز در واقع فراری رو از دین و از متون دینی برای جامعه امروز، این در تناقض با خدا بودن معنا ندارد. خدا باشد، خدا یعنی آنچه که در واقع همه چیز به او محتاجند و او به هیچ چیزی محتاج نیست. خب اگر دست داشته باشه یعنی محتاج است، اگر محتاج است که مبدع نمیتونه باشه، بنابراین فهمید بله. پس ما نیازمندیم به این مقدمات عقلی. یعنی امروزه به قول فرمایش جناب عالی، من میخوام از کنم این نگاه بوعلی که در امتداد در واقع همون بنایی است که خود ذات مقدس باری تعالی گذاشته و استدلال کرده در قرآن، استدلال میکنه خدای متعال، یا در روایات فراوان مخصوصا روایات برهانی و استدلالی، از افتخار ما ایرانی ها وجود مبارک آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه ما فراوان از وجود مبارک امام رضا استدلال ها روایاتی داریم که پر از استدلال عقلیه. خب حالا من در این جهت میخوام یک نکته دیگه رو هم بگم در همین مقدمه، که حالا اون تأثیر سوم رو هم میخوام به عنوان یک نکته انتقادی یا اگر فرصت بود عرض بکنم. در این در واقع مقدمه دوم میخوام بگم یک بین نقل و عقل یک رابطه در واقع کمک کردن دو طرفه است. یعنی همونطور که عقل